أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعد رکوع رو به جا آورد، بعد از رکوع سر از رکوع بر می دارد، می ایستد، یعنی به قیام منتقل میشه. حالا این سر برداشتن از رکوع هم اسراری دارد. تو مقام رکوع به مقام اسماء و صفات رسید. مقام اسماء و صفات مقامی است که اونجا کثرت وجود داره دیگه، صفات متعدد الهی، اسماء متعدد الهی. این کسرات اسمائیه بود، فنای در صفات رو حالا میخواد ترک کنه. گفتیم براتون سالک تو هر مرتبه ای که رسید اگر اونجا رحل اقامت افکند از رشد محروم. مقام فنای اسمائی و صفاتی مقام بسیار بلندیست، اما هنوز بلندتر از اون مقاماتی هست و لذا باید این مقام رو هم ترک، از این مقام هم منصرف بشود و مستعد بشه برای مقام بالاتر از او. لذا این سربرداشتن از رکوع انصراف از توقف در مقام کثرت اسماء و صفاتی حق متعال، چون خود همین اسماء و صفات هم حجابند، حجاب نوریان البته، اما حجابند. سالک تا در اسماء و صفات هست هنوز بی پرده با حق متعال ملاقات نکرده، از پشت پرده اسماء و صفات الهی حق رو میبیند و ملاقات میکنه. بنابراین باید این حجاب هم پشت سر گذاشته بشود تا به مقام توحید برسن. از امیر المؤمنین علیه السلام است توی نهج البلاغه فرمود و کمال توحید نفی و صفات ان، کمال توحید نفی صفات هست از او. یعنی باید مقام اسماء و صفات هم پشت سر گذارده بشود تا فرد به مقام توحید نائل بشه. در رکوع حالت فنای صفاتی دست داد، حالا حالت سهو با صادوهی جیمی بهش دست میده. نماز پیامبر رو یادتونه دیگه، خوندیم که در اون نماز عرشی در رکوع نظر پیامبر به عظمت عرش الهی افتاد، اونجا حالت غشوه دست داد، حتی حالت جان دادن دست داد که گفتیم اون اشاره به مقام فناست. اون حالت فنا که دست داد، بعد امر شد که پیامبر این ذکر رو بگن که سبحان ربی العظیم و بحمده. با گفتن این ذکر اون حالت غشوه رفت و وقتی هفت بار پیامبر تکرار کردن کاملا حالت صحب و هوشیاری بعد از حالت محب و فنا حاصل شد. بعد که این حالت صحب و هوشیاری دست میده، تازه متوجه به قصور خودش میشه. لذا از این منزل رکوع که منزل شهود کثرت اسمائی و صفاتی است و خود این نقصانیست در مقام توحید، چون حقیقت توحید که دیگه درش کثرت نیست، از همین شرمنده می شود و منصرف میشه از این مقام و سر بر می داره از رکوع. سر سر برداشتن از رکوع و قیام کردن بازگشت و رجوع و انصراف از وقوف در کثرت اسمایی است. احتمالاً اون خطیئه‌ای که آدم علیه السلام مرتکب شد و منجر به محرومیت او شد و همه بنی آدم امر شدن که او رو جبران کنن، این خطیئه شاید همین توجه به کثرت اسمائی باشه، توجه به کثرت اسمائی باشه. که این کثرت اسمائی حالا تو ادبیات عرفانی هم اگر عزیزان قوری کرده باشند، مقام کثرت اسمائی رو به زلف تشبیه میکنن عارفان، چون زلف موهای زیادیه دیگه، این مقام اشاره به کثرت اسماست، در برابر خال یا لب یا رخ که اینها مقام وحدت رو اشاره میکنه. بنی آدم باید از این خطیئه نجات پیدا کنن، جبران کنن این خطیئه پدرشون آدم علیه السلام رو و خطیئه خودشون رو. در این راستاست که وقتی پی برد این خطیئه رو به مقام تزلل و نقصان خودش پی میبره انسان و نمازگزار، برای رفع اینه که حفظ جناح میکند در پیشگاه پروردگار و مهیا میشه که این خطیئه رو ترک بکنه و لذا برای ترک این قد راست میکنه، یعنی از مقام کثرت اسمایی و صفاتی حالا عبور میکنه، قد راست میکنه، آماده میکنه خودش رو برای اینکه این حجاب نوری رو هم پشت سر بگذاره. تکبیری که میگه همینه، خصوصاً که درس‌ها رو هم بلند میکنه، تکبیر میگه قبل از رفتن به سجده، در واقع این مقام مشاهده کثرت اسمایی و صفاتی رو داره پشت سر میاندازه، ضمن این که داره میگه که هیچی هم من توشه ای ره توشه ای بر نداشتم، هیچی دست خالی باز دارم میام به قرب که مقام سجوده. ادب مهم سر برداشتن از رکوع، پی بردن به خطیر بودن این مقامه و اینکه انسان راستوسی این رو به قلب خودش بفهمونه، بچشونه، با تکرار، با مجاهده و بتواند که نبیند خودش رو، در واقع توجه به خودش رو ترک کنه و توجه مطلق رو به ذات حق متعال بده، حتی مقام ذلت خودش رو هم نبیند در پیشگاه حق، حتی مقام ذلت، یعنی اصلا خودی نبیند، باید بره دیگه، داره میره به سمت مقام سجود که اونجا مقامیه که دیگه خودی در میان نیست اصلا. خب وقتی سر برداشت از رکوع میگه چی؟ میگه سمع الله لمن حمده، خبر داره میده. این از کجا داره خبر میده؟ میگه چی؟ میگه خدا حمد کسی رو که برای خدا حمد کرد شنید. کجاست که داره این خبر رو میده؟ حمد حامدان، حمد ملائکه‌ای که حمد الهی رو به جا میارن، حمدی که همه موجودات اصلا حمد میکنن، ان من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. قرآن فرمود هیچ چیز نیست، هیچ جمادی، هیچ نباتی، هیچ حیوانی، هیچ انسانی، هیچ جنی، هیچ ملکی، هیچ چیز نیست مگر اینکه تنزیه و تسبیح خدا و مدح و حمد الهی رو به جا میاره. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولکن شماها تسبیح اونها رو نمیفهمید و نمیشنوید. حالا این نمازگزار بعد از رکوع به کجا رسیده که این حمده رو شنید و داره خبر میده، میگه سمع الله لمن حمده، هم حمد حامدان رو شنید، یعنی حمد کل شیء رو، و هم خبر داره میده که خدا هم شنید این حمد رو. این کجا رفته؟ سر از کجا در آورده؟ تو چه مقامیه نمازگزار اینجا که چنین خبری داره میده؟ میگه سمع الله لمن حمده. و بعد در اینکه خودش هم همراهی کرده باشه، ضمن اینکه در رکوع گفت سبحان ربی العظیم و بحمده، حالا دوباره بعد از سمع الله لمن حمده مستحب بگه چی؟ بگه الحمدلله رب العالمین، یعنی خودش رو هم هماهنگ کنه، هم نوا کنه، همراه کنه، همگام کنه با این کاروان عظیم هستی که حمد خدا رو دارن به جا میارن. این هارمونی رو به هم نزنه، همه هستی دارن حمد به جا میارن، حیف نیست تو صف جدا کنی؟ سمع الله لمن حمده، کمر راست کرده، از همه کسرات حتی اسمایی هم خودش رو خلاص کرده، مستقیم شده، حالا لایق مقام قرب و انس الهی میشه و میره به سمت سجده کرد.